با ایرانیان، ولی پاسخ نمیگیره و در واقع کمکی دریافت نمیکنه و به آتن میره. این بار آتنی که دیگه دموکراسی در اون هست و یک فرد حاکم نیست برخلاف اسپارت. و هرودوت میگه که از این ماجرا متوجه میشیم که فریب دادن یک گروه مثل آتنی ها خیلی راحت تر از فریب دادن یک فرد یعنی شاه اسپارت هست. خب آتنی ها با اینکه در بین خودشون هم اختلاف دارند بالاخره در اینکه با ایرانیان مقابله بکنند یا نه، ولی اونهایی که موافق جنگ با ایران هستند موفق میشن که در واقع بقیه رو قانع بکنند و 20 کشتی به کمک آریستاگوراس به شهر میلتوس و به آسیای صغیر رهسپار میشن. و خب آریستاگوراس به کمک آتنی ها تصمیم میگیره که به سوی سارد پایتخت یا مرکز ساتراپی لیدی حمله بکنه. خب یونانی ها شهر سارد رو تصرف میکنن، آتش میزنند، ولی ارگ مرکزی که ارتفرنه برادر داریوش در اون هست در واقع سقوط نمیکنه، تسلیم نمیشن و نیروهای کمکی ایرانی از شهرهای دیگه میرسن و در واقع یونانیان رو عقب میرونن از سارد. ولی خب خسارت زیادی به شهر سارد وارد میشه در سال 498 پیش از میلاد که یافته های باستانشناسی هم نشون میده اون آتش سوزی بزرگ رو در اون سال. خب همچنان چند شهر یونانی نشین در آسیای صغیر که به میلتوس پیوستند در شورش بر علیه ایرانی ها به تاخت و تاز ادامه میدن، ولی دیگه اون پیروزی اولیه رو که در شهر سارد داشتن به دست نمیارن و آتنی ها هم که کمک خودشون رو بی نتیجه میبینند نیروهای خودشون رو عقب میکشن و در واقع آریستاگوراس و یونانی های آسیای صغیر تنها میمونن و خب این باعث میشه که در نقطه ضعف قرار بگیرن. نیروهای ایرانی پیشروی میکنن و در سال 496 پیش از میلاد جزیره قبرس رو هم که در دست شورشیان بود دوباره تصرف میکنن. هیستائوس که در واقع پدرزن آریستاگوراس هست و ساتراپ پیشین میلتوس که در شهر شوش تحت نظر بوده، از داریوش میخواد که او رو بفرسته به سارد و آسیای صغیر تا او بتونه آرام بکنه این شورش ها رو. هیستائوس به سارد میره ولی نمیتونه از پس آرام کردن شورش بر بیاد و خودش هم به شورشیان میپیونده. از سارد به میلتوس میره ولی از اونجا هم در واقع ناگزیر میشه که فرار بکنه و سرانجام در سال 494 پیش از میلاد و در پایان سرکوب شورش یونانیان او هم کشته میشه. شورش یونانیان آسیای صغیر 5 سال ادامه داشت، از سال 499 تا 494 پیش از میلاد و خب خرابی ها و ویرانی های زیادی رو بر جای گذاشت در شهرهای مختلف و شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر، ولی سرانجام اونها تسلیم میشن، شکست میخورن و باز هم در واقع مطیع شاهنشاه ایران میشن. ولی یک دستاوردی داشت این قیام 5 ساله یونانی ها برای سرزمین اصلی یونان و اون اینه که اونها متوجه شدند توانایی مقابله دارند با ایرانی ها اگر کمی متحدتر باشند یا در واقع فرمانده نظامی واحدی داشته باشند، بتونن این دولت شهرها با هم همدست بشند، میتونن مقابله کنن در برابر ایران. و نکته دیگه این که لشکرکشی داریوش به سرزمین اصلی یونان رو 10 سالی دست کم عقب میاندازه این شورش ها. اگر این شورش اتفاق نمیافتاد شاید داریوش در همون سالهای 498 یا 97 به سرزمین اصلی یونان لشکرکشی میکرد ولی این شورش ها باعث شد که نیروهای نظامی ایران در آسیای صغیر سرگرم سرکوب این شورش ها بشند و فعلا از دست اندازی به سرزمین اصلی یونان چشم پوشی بکنند. 494 پیش از میلاد این شورش ها تمام میشه و در واقع آرام میگیرند همه یونانیان و داریوش تصمیم میگیره که در واقع تجدید نظر بکنه در اداره سرزمین های یونانی نشین در آسیای صغیر. او داماد خودش مردونیه رو میفرسته به سارد برای اینکه اصلاحاتی در امور مالیاتی انجام بده و حتی امور قضایی یعنی دادگاه ها و شکایات رو به گونه‌ای تنظیم میکنه که رضایت و خوشنودی یونانیان رو در پی داشته باشه و این کار رو انجام میده برای اینکه در لشکرکشی ایرانیان به سرزمین اصلی یونان در واقع این مهاجرنشینان یونانی متحد ایران باشن و دیگه دوباره دست به شورش نزنن. مردونیه حتی در برخی از شهرهای آسیای صغیر حکومت جباری یا اشرافی رو برمی‌اندازه و حکومت دموکراسی رو برقرار می‌کنه برای اینکه رضایت برخی از یونانیان که خواستار حکومت دموکراسی و شورایی هستن رو هم رضایتشون رو برآورده بکنه و این اتفاق میفته در یکی دوتا از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر و حکومت شورایی یا دموکراسی اونجا برقرار میشه به جای حکومت جباران یا اشرافیگری. همچنین مردونیه داماد داریوش مأمور میشه که به تراکیه و مقدونیه بره برای آرام کردن اونها، چرا که اونها هم پس از شورش یونی های آسیای صغیر اونها هم در واقع ادعای استقلال و جدایی کرده بودن. خب مردونیه به اونجا میره، اونجا رو آروم میکنه ولی نیروی دریاییش و کشتیهاش در دریا دچار طوفان میشه و در کوه آتوس در واقع از بین میرن و خود مردونیه هم زخمی میشه. به نظر میاد که داریوش تصمیم داشته همین داماد خودش مردونیه رو به عنوان فرمانده سپاه بفرسته برای تصرف یونان و آتن از طریق تراکیه و مقدونیه. خب با این اتفاقی که میفته برای مردونیه و ناوگان ایران، خب قاعدتا لشکرکشی به آتن ناکام میمونه و باید به عقب بیفته. احتمالا داریوش تصمیم داشته که از شمال وارد یونان بشه، از همین تراکیه و مقدونیه و شاید به فرماندهی مردونیه، ولی با این اتفاقی که میفته و ناوگان ایرانی در طوفان نابود میشه و خود مردونیه هم زخمی میشه، خب این برنامه در واقع لغو میشه و تصمیم میگیرند ایرانیان که از شرق وارد یونان بشن. گزارش های اصلی تاریخ پژوهان درباره این شورش یونانیان در آسیای صغیر خب باز تاریخ هرودوت هست و اقراهای هرودوت در واقع در این بخش از تاریخش هم آشکاره. از جمله میگه که تعداد کشتی های مردونیه که در طوفان نابود شد 600 فروند بوده و 20,000 ایرانی در واقع کشته شدند، که خب این عدد و رقم ها خیلی بیش از واقعیت به نظر میاد. در هر صورت لشکرکشی به سرزمین اصلی یونان و دولت شهر آتن که حامی اصلی شورش مهاجران یونانی در آسیای صغیر بوده در برنامه داریوش قرار میگیره و هرودوت میگه که داریوش یکی از خدمتکاران خودش رو مأمور کرده بود که هر روز هنگام صرف نهار یادآوری بکنه به داریوش که آتن رو فراموش نکن و در واقع اون انتقام گرفتن از دولت شهر آتن فراموش نشه در برنامه های داریوش، که خب لشکرکشی ایرانیان به آتن رو اجازه بدید که در گفتار سپسین بررسی بکنیم. پیروز و تندرست باشی.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن را از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای عشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش و کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
من اگه جوی حقیرم، تو مثل دریا بزرگی، بیکران و سبزابی، قده دنیا بزرگی. تو مثل دریا بزرگی، بیکران و سبز و آبی، قده دنیا بزرگی. تو هنوز اتفاقی که برام تازگی داری، واسه دل با پسی هم خبرای خوش میاری. اسمت نام تو رمز بال و پر گشودن من، آسمونی و زلالیت راز آینه بودن من. کوله بارمون و پر کن که حالا وقت عبوره، هم سفر بزن به جاده، راهمون سخته با دواره. دستامو بگیر تو دستان، وقت تنهایی یا قربت، تکیه گاه خستگیم باش توی این کبیر وحشت. دستامو بگیر تو دستان، وقت تنهایی یا قربت، تکیه گاه خستگیم باش توی این کبیر وحشت.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهنابر که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
السلام علیک یا روح الله. حرکت، عشق، بصیرت. کاروان دوی امدادی عاشقان حسینی، زائران خمینی، در سالگرد ارتحال آن مراد سفر کرده و با حضور دانشجویان و فراگیران دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. حرکت 10 خرداد ماه از گلستان شهدای اصفهان تا حرم مطهر، با عبور از 10 شهر و روستای استانهای اصفهان، قم و تهران. اطرافشانی مزار شهدای طول مسیر، طراوت بخش این جمع حماسه‌جوست. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام.
و اینک برنامه کوتاه در ساحت خورشید رو از رادیو گفتگو بشنوید.
در ساحت خورشید،
آخر نفس ایستادیم. من این دو سال آخر عمر را وقف شما کردم. از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از اون وقت حالا میگفتید تا مرگ این قضا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی. اون که من از شما ملت ایران میخواهم این است که بیدار باشید، خون عزیزان خودتون را هدر ندید، کلمه دموکراتیک را ازش نترسید، ازش که حذفش را بترسید. این فرم غربی، ما فرم های غربی را نمیپذیریم. ما تمدن غرب را قبول داریم، لکن مفاسدش را نمیپذیریم. همه مردم در آرا آزا وقت رفراندوم اعلام شد، رأی من جمهوری اسلامی. هر کس و هر کس که تبعیت از اسلام دارد جمهوری اسلامی باید بخواهد، لکن تمام مردم آزادند که آراء خودشون را بنویسند و بگن که ما رژیم سلطنتی میخواهیم، بگن که ما برگشت محمد رضا پهلوی میخواهیم، آزادند. بگن که ما رژیم غربی میخواهیم، جمهوری باشد لکن اسلام نباشد. این آدمی که میگه جمهوری باشد اسلام نباشد، باید پرسید که از اسلام چه میدانی و چه دیدی، چه بدی از اسلام دیدی. باید بهش گفت که این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. از اسلام چه بدی دیدید؟ اون که میگد ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم، یعنی جمهوری به فرم غرب، از اسلام چه بدی دیدید؟ چه میدونید از اسلام؟ اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما علیهم السلام، بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود. حرفاشون هم می‌زدن حجت ما داریم، ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی‌ترسد، لکن توطئه را اجازه نمی‌دهد.
در ساعت 3 بامداد در خدمت شما عزیزانیم از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه تاریخ معاصر جلب می‌کنیم.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات